رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام سه‌شنبه 28 ایون است و من میرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح از ظهر چهارشنبه 29 ایون تکرارا پخش می‌شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهم روز. رهبران روسیه و ترکیه بعد از 7 ماه تنش ها بار اول تلفنی صحبت میکنند. فاروخ اعظم جانوف آخرین عضو بنده گتیا در دوشنبه دستگیر شد. در بروسل نخستین نشست اتحاد اروپا بعد از رایپرسی بریتانیا آغاز میشود و در مرز قرقیزستان با تاجیکستان باز یک زمین لرزه شدید رخ داده است. مشروع خبرها. کرمل گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای بار نخست از زمان سقوط هواپیمای این کشور در مرز ترکیه با سوریه با همتای ترکش رجب طیب اردوغان تلفنی صحبت میکند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفت که تماس تلفنی روز 29 ایون با تشبث جانب روسیه صورت میگیرد، ولی او هشدار داد که دوباره عادی ساختن روابط روسیه و ترکیه میتواند وقت بگیرد. روابط این دو کشور ماه نوامبر سال 2015 در پی زده شدن هواپیمای روسیه از سوی جنگنده های ترکیه خراب شد. ترکیه می گفت که هواپیمای روسی ضمن انجام عملیات در سوریه وارد حریم هوایی ترکیه شده است. روسیه سقوط هواپیمایش را خنجر از پوش نامید و علیه ترکیه یک سلسله تحریمات جاری کرد. اردوغان بعد از 7 ماه تنش‌ها در نامه‌ای به پوتین برای سقوط هواپیمای روسیه اظهار تأسف کرد. مسکو این حرفا را همچون عذرخواهی او تعبیر می‌کند. در جریان یک عملیات ویژه در شهر دوشنبه آخرین عضو بنده گتیا دستگیر شده است. فاروخ جان اعظم جان 38 ساله در روسیه به غارتگری، باندیتیسم و شرکت در کشتار رانندگان در شهرهای دون عیبدار می شود. با گفته منابع اعظم جانوف با جلب شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی به صف گروه تندروی دولت اسلامی نیز مشغول بوده است. یک گروه عبارت از شهروندان آسیای مرکزی در تیر ماه سال 2014 با اتهام قتل 14 نفر در شهرهای دون دستگیر شدند. روز 28 ایون در بروسل نشست دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز می شود. این نخستین نشست سران اروپا بعد از رایپرسی روز 23 ایون در بریتانیا است که در آن بیش از نصف مردم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا آواز دادند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل، رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند و سروزیر ایتالیا ماتیو رنزی قبل از نشست بروسل در یک بیانیه مشترک گفتند که اروپا متحد باقی می ماند. ماتیو رنزی گفت نشست نوبتی باید روی اثرگیری طرح اروپا تمام کوس کند، نه روی خروجی بریتانیا. دادگاه در ولایت سماره روسیه حکم حبس 4 نفر گمانبر در قتل افسر بلندپایه پلیس اندری گوش و 5 عضو خانواده او را تا 24 اکتبر تمدید کرد. غارتگران شب 24 اپریل به منزل پدر گوش در روستای ایواشفکای ناحیه سیزران حمله آورده همه اهل این خانه را کشتند. با اتهام دستشان در این کشتار 3 زاده آذربایجان روز 3 اپریل در سماره و شهروند 23 ساله تاجیکستان محمد علی احمدوف روز 4 می هنگام بازگشت از تاجیکستان در فرودگاه دمدیدوی شهری مسکو دستگیر شدند. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد باقری را فرمانده ستاد نیروهای مسلح کشور تعیین کرد. فرمان خامنه ای که سفرمانده نیروهای مسلح ایران هم هست روز 28 ایون در سامانه رسمی اش نشر شده. این جنرال را همچون برای خدمت های پرارزشش در سالهای جنگ ایران و عراق ستایش میکند. مطبوعات دولتی ایران میگوید باقری 55 سال داشته، در خاتم الانبیا یک نهادی وابسته به سپاه پاسداران کار کرده. از خاتم الانبیا مسئولیت جمع آوری مبلغ برای عملیات سپاه را بر دوش دارد. باقری در مقام فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران حسن فیروز آبادی را که بنابه خود مشاوری ارشد سرفرمانده تعیین شد عوض کرد. برادر کلانی باقری محمد حسن باقری از فرماندهان معروف سپاه بود که در سالهای جنگ با عراق کشته شد. آژانس جهانی ضد دوپینگ اعتبارنامه آزمایشگاه دوپینگ در شهر الماتی قزاقستان را برای 4 ماه منجمد کرد. این آژانس روز 28 ایون گفت این تصمیم به دلیل چندین بار ویران شدن مقررات از سوی آزمایشگاه الماتی گرفته شده. این آزمایشگاه از حق سنجش دوپینگ در خون و پیشاب ورزشکاران محروم می شود. این اقدام در حالی است که چند روز قبل 4 قهرمان سابقه وزنه‌برداری بازی های المپیک سال 2012 از قزاقستان به دلیل استفاده دوپینگ از مدال هایشان محروم شدند. و روز 28 ایون باز یک زمین لرزه شدید جنوب قرقیزستان را لرزان. بنا به معلومات پژوهشگاه زلزله‌نگاری قرقیزستان اقتدار این آفت طبیعی 5 بال بوده، منبعش در مرز قرقیزستان با تاجیکستان و چین جایگیر بوده است.
شنوندهی ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری سه شنبه 28 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهر چهارشنبه 29 ایون تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشری مجله. هلاکت دو ساکن خوالنگ در حدود کان طلایی شوگنو، آغاز مرافعه بازرگان ابوبکر عزیز خوجایف در دوشنبه، تا 65000 دلار معاش ماهانه مصبداران بلندپایه در ایران، دریافت شهروندی قرقیزستان مشکل تر می شود و عکس های خاندان اسلام کریموف و امام علی رحمان چی معناهایی می دهند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سرازیر شدن یک تپه در حدود کوه طلایی شوگنو باعث هلاکت دو برادر طاهر و دلشاد محمدافو شده است. این حادثه شام 27 ایون رخ داده است. استخراج تیلو از کوه شوگنو هنوز از پایان عصر 19 به این سو ادامه دارد. با کوفتن تیلو در شوگنو چند شرکت زرشویی مشغولند، ولی برخی ساکنان محلی نیز در دوروبری آن بخت خود را میسنجند، مثل این دو برادر طاهر و دلشاد که مرگ خود را در اینجا پیدا کردند. جزئیات این قضیه در گزارش خبرنگاری آزادی در منطقه کلوب محمود جانی رحمت زاده.
بر اثر فرو رفتن یک تپه در کوه طلایی شوگنو در ناحیه خوالینگ دو ساکن جماعت سری آسیای این ناحیه جان باختند. رجب علی میرزایی رئیس جماعت شوگنو 28 ایون به آزادی گفت که حادثه شام روزی گذشته اتفاق افتاده و جسد برادران طاهر محمدو و دلشاد محمدو تنها ساعت 10 امروز از زیر خاک بیرون آورده شده است. او گفت
این تازه اون خوالینگ زن آورده گوشت که بورا گشت از دکیده شد.
رئیس جماعت شوگنو میگوید در پی فرامدن تپه تنها طاهر و دلشاد محمد و هلاک شدند، اما بعضی از منابع از هلاکت 3 نفر صحبت میکنند، ولی این اطلاع تا حال رسما تایید نشده است. در همین حال عبدالحزیز حکیم و رئیس جماعت سری آسیای خوالینگ میگوید طاهر و دلشاد برای خود طلا یافتنی بودند و از این رو شامگاه به کان رفته اند.
دولتی نمیشنم نیمان تکشون را سکید این تولید نیشه هم کالفای اون تایم در کوکان وقتی کوکان در برو سنگری در بلکشیده چونی دو کامر روی سنگ شهر برو سنگ چه مایدهک سه گودر دو سه بچه
در جماعت شوگنوی ناحیه خوالینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. در اینجا در حال حاضر 5 شرکت طریق تکنیکا به جستجوی طلا مشغولند، اما در برابر این بیش از 1000 ساکن خوالینگ در این موضع طریق دست نیز طلا جستجو کرده از این مهنت سنگین اما پردرآمد خود ارابه زندگیشان را میچرخانند. قبلا یه مقامی ناحیه خوالینگ گفته بود که کان شوگنو بیشتری ساکنان را به جای کار تامین کرده است و نمایندگان جماعت شوگنو برای کار به روسیه نمی روند. با گفته او طریق دست شستن ریگ قومی زیاد و از آن پیدا کردن مقدار کمی طلا خیلی مشکل است. کارگرد طلای شوگنو در اخیرهای عصر 19 از جانب حکومت پادشاهی روسیه براه مانده شده است. طلای شوگنو از بهترین نوع طلا در تاجیکستان دانسته می شود. در زمان پایبرجای شوروی طلای این موضع کارکرد می شد و مستقیم به روسیه انتقال می یافت. مسئولان می گویند هنگام جنگ شهروندی شوگنو با زور سلاح مال قماندان ها بود و ایشان از فعالیت خود در این موضع به کسی حسابات نمی دادند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
هلاکت دو برادر در حدود کوه طلایی شوگنو و اکنون از دوشنبه دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی با محاکمه پرونده صاحبکار شناخته ابوبکر عزیز خوجایف شروع کرد. رهبر شرکت دورنما که در گذشته با چند نهاد دولتی و شرکت های صاحبانشان با نفوذ بحث های دادگاهی داشت، هنوز ماه فوریه با اتهام برانگیختن کینه و عداوت و پس زدن اعتبار ملی بازداشت شد. اما وکیلان پارلمان اروپا اخیرا پرونده عزیز خوجایف را سیاسی نامیده، رهایی او را از مقامات تاجیکستان طلب کردند. آغاز مرافعه اداره صاحبکاری ناراضی موضوع گزارش است که خبرنگاری آزادی میرزانبی خالق‌زاد از دوشنبه فرستاده است.
ابوبکر عزیز خوجایف پس از بستری شدن در بیمارستان کسلی های روحی ناحیه رودکی در اول ماه جاری دوباره به سیزا یا بازداشتگاه دوشنبه انتقال داده شد. همکنان تیمور حفیظاده معاون رئیس دادگاه اسماعیل سامانی بررسی پرونده ابوبکر عزیز خوجایف را بر دوش دارد. ابوبکر عزیز خوجایف با ماده 189 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی برانگیختن کینه عداوت ملی، نژادی، محل گرایی و دینی متهم دانسته می شود. در همین حال دادستان ناحیه اسماعیل سامانی اتهام دیگری را با ماده 32 قسم 3 کدکس جنایی تاجیکستان به پرونده ابوبکر عزیز خوجایف همراه کرد. ماده 32 قسم 3 تیاری به قصد جنایت از طرف شخص، قصدن جستجو، تیار یا موافق کردن واسطه یا آلات صادر نمودن جنایت، یافتن شریکان جنایت، زبان یکونی برای صادر کردن جنایت یا قصدن فراهم آوردن شرایط دیگر برای صادر کردن جنایت را در نظر دارد. عزیز سنگینزاده رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در رابطه به این ماده کدکس جنایی به رادیو آزادی گفت:
حکم مضمون ماده 32 می خیلی یک سوی قصد جنایت این جنایتی که خاتمه یافته نیست، پس جنایتی طلبات مخصوص مونده که هنگام سوی قصد جنایت جزا نباید از حد معین بالا باشد. اگر سود گناهگار حساب کند، ما پیشکی نمیدونیم که آیا گناهگار یا بیگناه، این مرافع سودی نشان میدهد، قرار سود نشان میدهد، خون مشورتی نشان میدهد.
ابوبکر عزیز خوجایف رهبر شرکت انتشاراتی دورنما روز 26 فوریه سال روان در نزدیکی بنای مرکز سودای تاجیکستان، سابق فروشگاه مرکزی اسام، در مرکز دوشنبه بازداشت کرده و او را در تحقیر ملت و دولت و پس زدن شان و اعتبار ملی عیبدار دانستند. مقامات تفتیشاتی ادعا دارند که ابوبکر عزیز خوجایف طریق مکتوب‌های پی در پی شکایتیش به نهادهای دولتی و هنگام صحبت‌هایش با افراد علاهده در شبکه‌های اجتماعی شان و اعتبار ملی را پس زده است. این هم در حالی که عمر عزیز خوجایف برادر ابوبکر عزیز خوجایف و وکیل مدافع برادرش اخیراً در سیزا با وی ملاقات کردند و او خودش را در نسبت عیبنامه‌های اعلان شده گناهگار نمی‌داند. پیوندان ابوبکر عزیز خوجایف از وضع سلامتی او نگرانند و می‌گویند پس از انتقالش از بیمارخانه کسلی‌های روحی به بازداشتگاه موقتی مبتلای بیماری فشار خون شده و از این به شدت رنج می‌برد. این است که پیوندان برای ابوبکر عزیز خوجایف زود دارو و درمان فشار خون میبرند. ابوبکر عزیز خوجایف 60 ساله از نخستین نفران است که سالهای آخر 80 به تجارت آغاز کرده است. او به نوگانی ها در نشر و طبع بوکلت های خاص شهرت برآورد. در سال 1989 به بنیاد زبان تاجیکی بیش از 50,000 روبل زمان شوروی را ارسال کرده بود که برای آن دوران یک مبلغ خیلی بزرگ محسوب می شد. شرکتی او همین طور بار اول در همکاری با اداره بازرسان دولتی اتومبیلی تاجیکستان به استحصال رقم های دولتی ماشین ها آغاز کرده بود. او در وقتی به فروش برآمدن سهمیه های راغون اعلان کرد که با مبلغ 1,000,000 سامان سهمیه خریده است. آغاز مرافع دادگاهی ابوبکر عزیز خوجایف در حال است که روز 7 ایون سال جاری 35 وکیل از جناح مردمی در پارلمان اروپا در یک قطعنامه از حکومت این کشور رهایی چند فعال حزب نهضت شده از جمله طلب کردند که پرونده ضد صاحبکار ابوبکر عزیز خوجایف لغو گردد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
اما در ادامه مجله خبری یک موضوع بین المللی، معلومات درباره معاشهای بلند چند منصبدار ایرانی باعث جدایی بیشتر در جامعه این کشور شده است. بنابراین معلومات، رئیس یک شرکت سقوطه دولتی برای مثال برای خود در ماه برابری 30,000 دلار حقوق درست کرده است. جمع معاش و امتیازهای مدیری یکی از بانکهای دولتی 65,000 دلار بوده است. این از معاش پایین‌ترین در اداره های دولتی 200 مرتبه و از معاش میانه در ایران 100 مرتبه بیشتر است. صادق لاریجانی رئیس قوای قضاییه ایران روز 26 ایون در این رابطه گفت:
واقعا اینکه یک مدیر یک دستگاه دولتی، بانک یا غیره حقوقی معادل 50 برابر مثلا یک کارگر داشته باشه، ما قبول نداریم. این حرفا عادلانه نیست. حتی اگر جرم هم نباشه، تخلف هم نباشه، خلأ قانونی باشه، این تبعیض ناروای واقعا درست نیست.
ناظران امور میگویند که این قضیه حکومت معتدلگرای رئیس جمهور حسن روحانی را در یک موقع دفاعی قرار داده است و آن هم در مسئله حساس معاش و امتیازهای منصبداران که توجیهش برای یگان حکومت کاری آسان و ساده نیست. اصل این ماجرا چیست و چه عاقبتی برای حکومت ایران خواهد داشت؟ این سوال‌ها را در یک گفتگو با احمد علوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در استکهلم در میان گذاشتیم.
اصل ماجرا اینه که یکی دو نفر از مدیران بانک‌ها، از جمله بانک رفاه کارگران، اینها افشا شده که اینها حقوقای چند میلیاردی گرفتن، یعنی مثلا 70 میلیون در ماه گرفتن. طبق مقررات دولتی میبایست حقوق پایین‌ترین و حقوق بالاترین مقام در یه اداره دولتی حد اکثر 7 برابر باشه نسبت به پایین‌ترین سطح حقوقی که وجود داره. در نتیجه میگن که این خلاف قانونه. حال اینکه مدیرها ادعا میکنن که این پولها با نظارت و تصویب هیئت مدیره صورت گرفته و بعد البته مخالفای دولت سعی میکنن اینو تبدیل بکنن به جنجال سیاسی، مدیرام سعی میکنن بگن که این مسیر قانونی رفته و خلاف قانون نبوده. اما مسئله این نیست، مسئله اینه که اساسا حاکمیت ایران هم پاسخگو و شفاف نیست نسبت به فرضاً حقوقایی که داده میشه، که چطور تعیین میشه، چطور پرداخت میشه و اموری از این قبیل.
یعنی یک مکانیزم عملی که حقوق و امتیازهای منصبداران بلندپایه را در ایران نظارت کرده بتواند وجود ندارد؟
نظارتی عملا وجود نداره بر اینا و اونا هر کاری میکنن. و میدونید تو چارچوب ادبیات اقتصادی ما معمولا میگیم که این نوک کوه یخی، یعنی چون فساد مدیریت نوعی کار مجرمانه است، معمولا بخش کوچیکش باقی میمونه و بخش اساسیش پنهان میمونه. بنابراین در کنار موارد دیگه فساد که به هر حال کشف و افشا شده، اینم یک چیز کوچیکیه در واقع. اما خب به هر حال مخالفای دولت استفاده میکنن برای به اصطلاح کسب مشروعیت خودشون و مشروعیت زدایی از دولت. اما مسئله به شکل ساختاری وجود داره و مربوط نیست به این دولت یا اون دولت یا این مدیر یا اون مدیر. فساد به شکل مرئی و نامرئی، به شکل کلان و خرد در ایران وجود داره و این ناشی از ساختار متمرکز و اقتدارگرا و مذهبی حاکمیته و ربطی هم نداره به این و اون. چرا؟ برای که همین افراد هم اگه بفرستینشون یک کشورهای دیگه که قوانین شفاف باشه و به اصطلاح ساختار مناسب باشه، اونجا مرتکب این جرائم نمیشن.
مثلا در ایران معلوم هست که برای مثال رهبر روحانی ایران آیت الله خامنه ای چقدر حقوق میگیره یا رئیس جمهور
چقدر حقوق میگیره؟ نخیر. ببینید خیلی جالبه، مهمترینش اینه که بخش عمده از نهادها و سازمانها و ادارات هستند که به اصطلاح زیر نظر ایشون، نه تنها خود ایشون بلکه مراجع تقلید، آخوندهای قوم یا اینا، معلوم نیست اصلا، معلوم نیست مالیات اصلا میدن. دقت میکنید؟ یعنی ما توی ایران شاهد دو تا گونه نهاد هستیم. اقتصاد ایران یه اقتصاد دوالیستیه، بخشی زیر نظارت ولی فقیه هست، بخشش دولتیه. بخش دولتی زیر نظارت هست، حالا با هر چیزی که بگیم کمی و کاستی، اما بخش ولایتیش یعنی مثل صدا و سیما، آستان قدس یا فرزان، سپاه پاسداران یا مثلا اینا زیر نظارت نیستن و کسی نمیتونه بهشون نزدیک بشه.
و این ماجرای حقوق چی پیامدهایی داشته میتونه؟
پیامدش در مجموع اینه که مخالفای دولت میخوان به روحانی بگن، به رئیس جمهور، که این فسادی که شما ما رو متهم میکردید بهش مربوط تنها به ما نیست، خود شما هم فاسد هستید، و به این وسیله بگن که مشروعیت رو ازش بگیرن و به هر حال چون سال آینده انتخابات هست ساقط بکنن دولت رو، دولت رو عملا فشل بکنن به قول معروف و از کار بندازن، ناکارآمد بکنن، که تا اون موقع اونقدر پرونده دولت بزرگ بشه که تو انتخابات با جار و جنجالی که میکنن مانع انتخاب مجدد بشن. و البته به روحانی هم گفتند که دولتش دولت 4 ساله خواهد بود، 8 ساله نخواهد بود. در چارچوب همین استراتژی هست که اونها علاقمندن که پرونده های مختلف رو رو بکنن و مشروعیت زدایی بکنن و نیروهای خودشون رو بسیج بکنن.
یک جهان سپاس. احمد علوی بود، کارشناس مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران، که با رادیوی آزادی از استکهلم صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. روز 28 ایون شروع مجلس نمایندگان مسئله لغو سازشنامه تاجیکستان قرغیزستان در باره ترتیبی ساده گرفتن شهروندی را بررسی کرده است. به گفته منابع آگاه دوشنبه به صورت یکجانبه این قرارداد سال 2004 امضا شده را بیکار میکند. دلیل این تصمیم گفتن نمیشود، ولی آن در حال گرفته میشود که ساکنان قرغیزستان تاجیکستان بنا به گزارش ها با دریافت شهروندی قرغیزستان خود را از برخی مسئولیت ها در کشور زادگاهشان از جمله از مسئولیت خدمت در ارتش رها میکنند. ادامه موضوع در گزارش مردان محمد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان به زودی سازشنامه بین دوشنبه بیشک را درباره ترتیب ساده گرفتن شهروندی بیکار خواهد کرد. این مسئله 28 ایون در شورای مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان بررسی شده است. محمد عطا سلطان سخنگوی پارلمان تاجیکستان به آزادی گفت تصمیم نهایی در این زمینه روز پنجشنبه در جلسه نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان گرفته خواهد شد. چرا حالا ضرورت بیکار کردن سازشنامه بین تاجیکستان و قرغیزستان آید به ترتیب ساده گرفتن شهروندی به میان آمده است؟ عزیز مدخل محمدزاده، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت:
ما قانون کنستانی درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان قبول کردیم. پار سال 8 آگوست سال 2015 همین به این مسئله ترتیب قبول کردن شهروندی، برآمدن از شهروندی جمهوری تاجیکستان، ترتیب ساده کردن قبول کردن به شهروندی جمهوری تاجیکستان معین کردگی. همین سازشنامه که آزاد گفتیم ترتیب ساده کردن قبول کردن به شهروندی جمهوری تاجیکستان، برآمدن از شهروندی جمهوری تاجیکستان معین کردگی بود. ولی اون که ما قانون قبول کردیم، همین مشته این سازشنامه همان حساب وظیفه تاریخی خودش اجرا کردگی حساب شد.
همزمان جناب خال محمدزاده تاکید کرد که هنگام بررسی مسئله بیکار کردن این سازشنامه موارد دیگر از جمله به خاطر امتیازهای شهروندی قرغیزستان برای دریافت شهروندی روسیه و گریزی برخی از شهروندان قرغیزتبار تاجیکستان از خدمت ارتش در نظر گرفته شده است. ضمناً جوانان منطقه نزدیک به مرزهای قرغیزستان به خاطر فرار از خدمت سربازی در ارتش تاجیکستان برای آسان شهروندی قرغیزستان را دریافت میکنند. دریافت شهروندی قرغیزستان برای ساکنان قرغیزتبار ناحیه لخش بسیار آسان بود و در مدت 4 تا 6 ماه میتوان آن را به دست آورد. گفته می شود آنهایی که شهروندی قرغیزستان را گرفتند با دادن 175 سامانی قید 6 ماه تاجیکستان را به دست می آورند و با تمام شدن مهلت دوباره به قرغیزستان می روند. شعبان شریپوف کمیسر نظامی ناحیه لخش در هفته گذشته بر رادیوی آزاده گفته بود حدود 80% جوانان سن خدمت ارتش با دریافت شهروندی قرغیزستان از خدمت سربازی فرار می کنند. بر اساس آمارهای غیر رسمی حدود 20,000 ساکن ناحیه لخش شهروندی قرغیزستان را به دست آوردند. همکنون در پی بیکار شدن سازشنامه بین قرغیزستان و تاجیکستان آید به ترتیب ساده گرفتن شهروندی ممکن است مشکل جلب جوانان به خدمت ارتش در ناحیه لخش تا اندازه حل شود. سازشنامه بین تاجیکستان و قرغیزستان آید به ترتیب ساده گرفتن شهروندی روز 26 می سال 2004 در شهر دوشنبه امضا شده و سیستم دریافت شهروندی را برای ساکنان این دو کشور ساده کرده است. در متن این سازشنامه آمده است که این اقدام به خاطر حفظ و تحکیم روابط دوستی تاریخی و حسن همجواری، تأمین حقوق و آزادی‌های انسان بر اساس معیارهای بین‌المللی برای احترام حق انتخاب و دریافت شهروندی شرایط مساعد فراهم کردن انجام شده است. وجود پیوندان شرط اساسی دریافت شهروندی برای ساکنان قرغیزتبار و تاجیکتبار این دو کشور محسوب می شود. عمل این سازشنامه پس از 6 ماه دریافت آگاهی‌نامه خطی یکی از جانبها درباره امکان پذیر نبودن اجرای آن قطع می گردد. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مردان محمد بود از دوشنبه و احتمال لغو یک جانبه سازشنامه تاجیکستان و قرغیزستان در مورد ترتیب ساده دریافت شهروندی و باز هم از دوشنبه و باز هم پیرامون مسائل منطقوی نشر عکس‌های خاندان اسلام کریم و امام علی رحمان از ملاقات کم نظیر رهبران اول ازبکستان و تاجیکستان در تاشکند امیدهایی را در دل ساکنان هر دو طرف مرز در برای احتمال آب شدن یخ روابط میان این دو همسایه کشور بیدار کرده است. اسلام کریموف در دیدار با همتای تاجیکش از جمله گفته است تاجیکستان و ازبکستان باید مشکلاتی موجوده در رابطه‌شان را خودشان حل کنند، نه در چارچوبی پیمان‌ها و بلاک‌ها. بعد از ملاقات قبلی رحمان و کریموف در سال 2014 در دوشنبه نیز امیدهای چنین به وجود آمده بود، ولی با گذشت قریب 20 ماه از آن دیدار پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این امر دیده نشد. چند و چنین‌های این موضوع در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
از 13 عکسی که خدمات مطبوعاتی امام علی رحمان از دیدار و ملاقاتش با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نشر کرد، رهبران دو کشور در 7 مورد کنار هم در حال خنده به نمایش گذاشته شدند. ساکنان تاجیکستان و ازبکستان که اینک بیش از 15 سال باز تنها با گرفتن ویزا و یا روادید امکان سفر به کشورهای یکدیگر را دارند، نشر عکس های پر از خنده رئیس جمهوران را یک نوع علامت نرمش در روابط دو کشور پذیرفتند. روابطی که به باور اکثر تحلیلگران به مناسبات شخصی دو رئیس جمهور سخت وابسته است. دانیل کیسلوف سرمحرر پایگاه خبری فرغانه روزی 28 ایون در صحبت با آزادی گفت صحبت ها در مورد بهتر شدن مناسبت ها یا به اصطلاح آب شدن یخ در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان دو سال باز ادامه دارند، ولی در اصل هیچ بهبودی در این مناسبات به چشم نمی رسد.
اسلام کریموف ازبکستان را یک کشور کلیدی آسیای میانه می داند و می خواهد که همسایه کشورهایش بسیار مسئله را با او یک به یک در میان گذارند و حل کنند، نه توسط هر گونه سازمان های مثل همکاری های شانخای و اتحاد اقتصادی اوراسیا.
از این رو میگوید کیسلوف از ملاقات دو رئیس جمهور که دویشان در پیشبردی مستقلانه سیاست هایشان از یکدیگر کم آمدنی نیستند، نباید انتظار به طور قابل ملاحظه خوب شدن مناسبت های دو کشور را انتظار شد. معمولا رسانه های دولتی ازبکستان و تاجیکستان از این گونه ملاقات رهبران گزارش های خشک و رسمی پخش کرده از اقتباس نطق پرزیدنت ها خودداری می ورزند. اما این بار تلویزیون های دولتی ازبکستان ملاقات رهبران دو کشوری همسایه را به طور گسترده نمایش دادند. تلویزیون دولتی ازبکستان تاشکنت چند پارچه از گفتگوی رئیس جمهور امام علی رحمان و کریموف را نشر کرد که به بعضی از جزئیات های ملاقات آنها روشنی می اندازد. در یک گزارش این تلویزیون از جمله یک پارچه از سخنرانی اسلام کریموف آورده شده است که میگوید آماده است 3 مسئله را در ملاقات با همتای تاجیکش مطرح کند.
یک چند مسئله را میخواستم در این ملاقات مطرح کنم که در دایره آن توانیم تبادل اندیشه کنیم. یکم مسئله امنیت کشورهای ما، دوم رابطه های اقتصادی و سوم راه ندادن بر راهکردهای بلاکی در حل مسئله های میانی کشورهایمان.
در 2 سال اخیر این برای بار دوم است که امام علی رحمان و اسلام کریموف محض در حاشیه همایش های سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانخای در دوشنبه و تاشکند با هم ملاقات میکنند. اسلام کریموف در بسیاری از ملاقات و سخنرانی هایش در رابطه با مناسبات با تاجیکستان محض در مورد از بین بردن ایزی جانب سوم و از میان برداشتن تأثیر این یا به آن بلاک اقتصادی و حربی حرف می زند. این تأکید هایی به تکرار کریموف از چه علامت می دهند؟ عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر مسائل سیاسی در تاجیکستان میگوید ازبکستان و تاجیکستان با استثنای ترکمنستان که سیاستی بی‌طرفی را اختیار کرده است دو کشوری آسیایی میانه هستند که هنوز شامل اتحاد اقتصادی اوراسیایی تشکیل کرده روسیه نیستند.
اینجا اگر تاجیکستان هم با اتحاد اوراسیا وارد شود، اگر با فکر من ازبکستان خودش تنها میماند که در یگان چنین سازمان های مثلا منطقه‌ای شامل نیست. تاشکند رسمی نیاز دارد که تاجیکستان هم شتاب نکند به اتحاد اوراسیا، آن وقت تاشکند هم میتواند که یک تنها در منطقه نباشد،
میگوید محمدعظیموف. اما به فرق از دانیل کیسلوف، عبدالغنی محمدعظیموف بر این است که تیز و تند شدن مناسبات ابرقدرت ها و کنیونکتور گئوپولیتیکی در منطقه تاجیکستان و ازبکستان را به کاهش دادن تنش ها وادار می سازند. روابط تاجیکستان و ازبکستان پس از کسب استقلال آنها در سال 1991 هیچگاه تخت و هموار نبود، اما پس از عزم قوی تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون وارد یک مرحله نزدیک به جنگ سرد شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
معناهایی که محفل ها و ناظران امور از دیدار اخیر رؤسای جمهوری های ازبکستان و تاجیکستان در تاشکند برداشتند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام سه‌شنبه 28 ایون. این برنامه صبح و ظهر چهارشنبه 29 ایون تکراراً پخش می شود. شما را در این مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.